جان خود را از دست دادند. اما خبر دیگری که این هفته بازتاب داشت درباره غزه، افشای دو طرح رژیم صهیونیستی بود درباره غزه. رسانه‌های آمریکایی دو طرح رژیم صهیونیستی را برای اشغال کامل غزه و همینطور خارج کردن اختیار کمک رسانی به مردم غزه از دست سازمان ملل را افشا کردند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد مقامات اسرائیلی درباره گزینه تصرف کامل غزه که به حداقل 60,000 نظامی نیاز دارد ماها بحث کرده اند، اما برخی از فرماندهان نظامیشان با این نقشه مخالفت و اعلام کردند که نظامیان اسرائیل فاقد نیروی لازم برای اشغال و کنترل تمام غزه است. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل با اعلام مخالفت سازمان ملل با این دو طرح رژیم صهیونیستی تاکید کرد این کار ناگزیر منجر به کشته شدن تعداد بیشماری از غیر نظامیان و ویرانی بیشتر غزه خواهد شد. غزه بخش جدایی ناپذیر از کشور آینده فلسطین است و باید باقی بماند. دبیر کل سازمان ملل خواستار آتش بس فوری و دائمی در غزه است. اولیکا چروکو سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در غزه هم گفته طرح اسرائیل برای ایجاد مراکزی که از طریق آنها کمک‌ها تحویل داده شود با اصول بشردوستانه مغایرت دارد، چون سازوکار بشردوستانه کنونی را از بین می‌برد. دادن کنترل عملیاتی کامل به یک طرف درگیری خطر نرسیدن کمک‌ها به افراد آسیب پذیر را که بیشتر نیاز را هم به این کمک‌ها دارند به دنبال دارد. اما پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشته. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید، حتی که همون سازمان‌های بین‌المللی به این نتیجه رسید که خود رژیم کودکش صهیونیستی قائل به رسوندن مواد بشر دوستانه نیستن، اصلا مسائل انسانی به درد دشمن نیست. بالاخره که الان 70 روز گذرگاه رفح و گذرگاه های متعدد بسته است، حتی قطره آب نمیتونه برسونه. 40 روز الان در نونوای بسته است. 39,000 کمیون امدادی و سوخت و دارو جلوی گذرگاه داره مون باز نمیکنه. به این نتیجه رسیدیم که واقعا که آقای ترامپ یا دولت آمریکا که 8.8 میلیارد دلار بودجه تسلیحات به اسرائیل میخواد بده، این میخواد که به غذا و ما برسونه. اصلا که اگر میتونه کار بکنه که جنگ رو متوقف بکنید، چرا که شما که دست دشمن، دست قاتل همون اسرائیلی ها که 50,000 فلسطینی رو شهید کردن، از اونها 70% خانم و کودکانه که به دستش که میخواد که غذا رو بخش بکنه، این قابل پیشبینی نیست. یعنی ذلت و همون روش نیروهای اشغالی بعد از جنگ جهانی دوم که در هند یا مثلا در الجزایر اتفاق افتاد. این نمیشه گفته که پیرامون مسائل انسانی هستن. نه، شما اگر میخواد که مسئله رو حل بکنین، جنگ رو توقف بکنین، گذرگاه ها رو باز کنین، کمیون های امدادی رو که اجازه عبور بدید، دارو و آب و غذا رو با مردم بدید. چرا که شما که نیروهای اشغالی هستین، ما که قاتل هم هستید که هم غذا میخواد بدی، این نمی قابل قبول نیستید. سوال بزرگ ما که از لحاظ سیاسی چرا که گذرگاه رفح رو باز نمیکنه؟ چرا که گذرگاه رفح از چند ماه اشغال شده و تهدید بالقوه امنیت امن مصر رو داره که کسی کس حرف نمیزنن؟ OIC و عرب، سران عرب و سازمان ملل قراردادهای به وسعت این اتاق داره، ولی که متاسفانه چنین روشی عملیاتی اقدام نمیکنه. امروز ما که نیاز به قراردادها نیست، ما نیاز فقط این قراردادها که از 18 ماه تصویب شده اعمال بکنه، همون که الان سران عرب که داریم، یا مثلا همون سران که هماهنگ کشورهای کامکاری اسلامی که اولین نقطه که تو اجنده همایش که باز کردن گذرگاه رفح.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان دوستان. رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز به بهانه حمایت از دروزی ها حملات جدیدی را علیه سوریه انجام داد. اگرچه صهیونیست ها و رسانه های وابسته به آنها ادعا می کنند دروزی ها خواستار رابطه با رژیم صهیونیستی و حمایت رژیم از آنها هستند، اما این صرفا یک ادعاست و واقعیت ندارد، زیرا دروزی های سوریه شامل یک طیف نیستند. یک طیف که اکثریت نسبی این جامعه را تشکیل می‌دهند خواستار صلح با دولت مرکزی دمشق بوده و قویاً مخالف رژیم صهیونیستی هستند و از طرح این رژیم برای تضعیف دولت مرکزی و تجزیه سوریه آگاهی دارند. طیف دیگر که شیخ حکمت الحجری رهبری آنها را بر عهده دارد توافق با صهیونیست‌ها را پیگیری نمی‌کنند، اما موافق دولت مرکزی دمشق نیز نیستند. این طیف هم با تجزیه سوریه مخالف هستند و بر هویت سوریه خود تاکید دارند. طیف سوم جامعه دروزی سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردار هستند همسو با رژیم صهیونیستی حرکت می‌کنند. بیشتر دروزی‌های قنیطره این رویکرد را پیگیری می‌کنند و خواستار حمایت خارجی از جمله حمایت رژیم صهیونیستی هستند. حملات اسرائیل علیه سوریه اگرچه با هدف دفاع از جامعه دروزی انجام می‌شود، اما واقعیت این است که اختلاف افکنی در سوریه، تخریب زیرساخت‌ها، ایجاد منطقه حائل در جنوب و همچنین کسب حمایت دروزی‌های داخلی فلسطین اشغالی از مهمترین اهداف این حملات هستند. حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه در حالی است که دولت الجولانی هیچ توانایی برای واکنش نشان دادن به این حملات ندارد. قابلیت‌های نظامی سوریه در اثر حملات ماه‌های اخیر تل‌آویو به طور کامل از بین رفته است. روزنامه عبری زبان کلکالیس در ویژه‌نامه آخر هفته خود در این باره نوشت اعضای جامعه دروزی‌های سوریه به شدت از عملکرد اسرائیل در قبال آنها دچار تردید و نگرانی هستند. آنها میگویند درست است که ما نیازمند کمک هستیم، اما هیاهوی رسانه‌ای صورت گرفته توسط اسرائیل درباره حمایت از آنها سرنوشتشان را در میان مردم سوریه به خطر انداخته است. این رسانه عبری زمان در ویژه‌نامه خود به سراغ دروزی‌های سوریه رفته و پای صحبت آنها نشسته و در این رابطه اعتراف می‌کند که اکثر قریب به اتفاق آنها درباره امنیت و آرامشی که در دوره اسد از آن بهره‌مند بودند سخن می‌گویند، اما در شرایط تشنج طایفه‌ای و مذهبی که سوریه در دوره جدید دچار آن شده است، شرایط برای دروزی‌ها هم تغییر پیدا کرده است. حال اگر پارامتر درخواست کمک از اسرائیل را هم به آن بیفزاییم، شرایط بغرنج‌تر هم می‌شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. آخرین تحولات غرب آسیا و البته این برنامه نگاهی به غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خدای مهربان. سلام و عرض ارادت خدمت شما خانواده های محترم، پدران و مادرای عزیزی که با دستان مهربانتان مأمنی میسازید سرشار از عشق و مهر و زندگی و رسم زندگی. شما کودکای نازنین، نوجوانها، جوانها، شمایی که چشم و چراغ خانه و پدر و مادرای مهربانتان هستین، درود به شما. باز هم میگیم با سلامتان آمدیم. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، صدا بردار طیب نوری، گزارشگر شیما وفا از هرات و سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. امروز ما در ادامه آموزش مهارت‌های اجتماعی با کودک، از مهارت خوب صحبت کردن و خوب گپ زدن کودک با شما گپ می‌زنیم. همراه ما باشید. دوستای عزیز، بخش مهمی از رشد اجتماعی کودک این است که جایگاه خودش را در جامعه پیدا کنه. فعال بودن در جامعه، در محیط بیرون از خانواده، معاشرت با کسایی که سن بیشتری از اونا دارن و در جریان اتفاقات اطراف قرار گرفتن، همگی میتونه به تقویت مهارت‌های اجتماعی کودکان کمک بکنه. بله، ای که ما در جریان باشیم کودکان ما در محیط با چه پدیده‌ها، با چه اتفاقات و با چه کسانی روبرو میشه، همه اینها میتونه کمک بکنن به ما و کودک ما که بهتر بتونیم با شرایط جدیدتر روبرو شویم. در بعضی مدارس دنیا اگر شما هم دقت کرده باشین، کودکان، اطفال، بچه ها با بازدید از خانه های سالمندان یا رفتن به خانه افراد شناخته شده از سالمندان دیدن می کنن و با اونا گرم صحبت می شن. در مواقعی هم که مراجع حضوری برای کودکان ممکن نباشه، این اطفال با نوشتن نامه، کشیدن نقاشی سعی می کنن که با این افراد در ارتباط باشن و ارتباطشان حفظ کنن. حالا ما به عنوان والدین یک کودک چقدر از ایده های خلاقانه و فکرهای سازنده و ساده برای برقراری ارتباط کلامی کودک ما با دیگران بهره میگیریم؟ در این لحظه همراه میشیم با همکار خوب ما شیما جان وفا در شهر هرات، ببینیم که هراتیای نازنین در رابطه با مهارت‌های اجتماعی و آموزش این مهارت‌ها و فرزندانشان چه تجربه‌هایی دارن و چه پیشنهادهایی. بشنویم.
وقت شما بخیر و تشکر میکنم که فرصت دادین به ما.
زنده باشه. به نام خدا، من خانم رستمی ام از ولایت هرات.
سلامت باشین بانو رستمی. در برنامه رسم زندگی در رابطه به مهارت‌های اجتماعی کودکان صحبت میکنیم. خود مهارت‌های اجتماعی را اگر تعریفی بر ما داشته باشیم چی هست؟
مهارت‌های اجتماعی یعنی ما در یک اجتماع زندگی میکنه، رفتار ما، نشست و برخاست ما، گفتگوی ما با اطرافیان، روش برخورد و مثلا طرز زندگی که ما میکنیم به همدیگر، یه همه گیروش اجتماعی که ما به همدیگر خود داره.
اگر بیم در رابطه به کودکان صحبت بکنیم، در هر خانواده یکی تا چند تا کودک وجود داره و هست و همین هست رسم زندگی ما که باید اطفال داشته باشیم و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر تا جوان میشن. در خانواده شما کودکانی وجود دارن؟
بله، دو تا طفل.
موفق باشین و سایه شما مستدام سر اولادا و اعضای خانواده. بانو رستمی، اگر در رابطه به مهارت صحبت کردن کودکان با شما صحبت بکنیم و نظر شما رو بخوایم، کودک شما وقتی در یک جمع قرار میگیره با کودکان حق و همسایه فامیل در یک جمعی که شما هستین، چقدر علاقه نشان میده که صحبت بکنه، خوشحال میشه از همنشینی و روبرو شدن با کودکان دوست یا فامیل و خانواده؟
زیاد. خب معمولا هر کس، هر انسانی خوش داره، دوست داره که هم سن سال خور مثلا با او بشینه صحبت کنه، بخصوص اطفال دوست دارن با هم دیگر بازی کنن، هم سن سال خور دوست دارن با او قصه کنن، یا مثلا حتی بعضی اطفال اگه دیده باشین شما، خوش دارن همین داستان زندگی که با خونه پدر مادر و خواهر برادر اتفاق میفته، امرو هم سن سال خواهر دوباره یک گلگوی قرار بده بازی کنه.
برای لوی عزیز، در آموختن مهارت های اجتماعی چقدر والدین سعی تلاش میکنن، چقدر کوشا هستن که فرزندشان بر علاوه دیگه نیازمندی ها از لحاظ یادگیری مهارت ها هم پیشگام باشه و کودک ورزیده و هوشیار به بار بیایه؟
من فکر میکنم تنها طبقه که کمی تحصیل کرده و کمک روشن فکره و کسانی که از لحاظ اقتصادی از لحاظ روی سالم هستن، اینا فکر کنم کوشش میکنم و توجه دارم، چون بیشتر ما افغانا که هستیم یا ای که مشکل اقتصادی داشته باشیم همیشه درگیر اقتصاده، به دیگه چیزی نمیرسیم، فقط به فکر از اینه که بتونه یک چیزی برای شکم، یک چیزی هم برای تن، این چیز. ولی طبقه که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ روی سالم باشن، دقیقا فکر کنم برای اطفال و برای اولاد خود رسیدگی میکنن.
چقدر نیاز هست که بر علاوه تمام نیازمندی های کودکمان ما فرصتی را بگذاریم، آن نکاتی را که نیاز هست که فرزند ما حتی به مرور زمان بزرگ میشه در بین اجتماع اونا را رعایت بکنه، نکات را و بتونه از خود مراقبت و مواظبت بکنه، کودکی باشه که حضورش در یک جا معنا داشته باشه، نه یکی همیشه خاموش و گوشه‌گیر و منزوی بار بیایه و حتی اگر حرفی هم به زبان بیاره ما او را سرزنش بکنیم و حق ندیم که او صحبت بکنه. چقدر نیاز است که ما با فرزندای خود حق بدیم، حالا در هر سطح و سوی از دانش هستیم یا اقتصاد؟
به نظر من شخصا 100% نیازه. حالا مثلا کسی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ ذهنی سالم باشه، اینقدر دیگه مشکلات زندگی به سر تاثیر نمیکنه، دقیقا میتونه از خود دفاع کنه، دقیقا میتونه مثلا در وقتی که مشکلات زندگی رو فشار میده میتونه یک تصمیم درستی بگیره، فکر درستی بکنه، میتونه خودی هر کس درگیر نشه و به هر جا خشم و پرخاشگری مثلا ایجاد نکنه که متاسفانه
بعضی وقتا کودکای ما در خانواده ها دیرتر به گپ میآیند. برخورد ما با او چطور باشه که باعث تضعیف روی کودک ما نشه؟ حالا بعضی ها شاید با پرخاش بگن که درست گپ بزن، ولی کودکان ما داریم در خانه قوم همسایه که لکنت زبان داره، بیشتر او را سرزنش میکنیم به جای از اینکه او را دلداری بدیم و گوش کنیم به حرف از او، که او هم کم کم به راه بیفته، صحبت کردن از او منظم شه. این موضوع چقدر جدی میدانید در بین خانواده ها؟
به نظر من شخصا فکر کنم اگر کسی طفل خود در این مسائل تهدید کنه و بترسانه خانه و او سرزنش کنه، فکر کنم همو پوری ذهنیت و همو خلاقیت و همو صحبت کردنی هم که داره فکر کنم او از ترس باعث میشه که فراموش کنه یا درست صحبت نکنه در جمع، یا مثلا با کسانی که هم سن سال هستن درست نشینه صحبت نکنه، او از ترس و مو شرمی که داره.
سلامت باشین و از همراهی شما سپاسگزار هستیم که فرصتتون برای ما و این گفتگوی ما دادین.
زنده باشین، خواهش میکنم، شما لطف دارین، جان سپاس، وقت شما خوش، خدا.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم، در ادامه یک آهنگ زیبا تقدیم حضورتان میکنیم.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. بر من نادید و ناکرد کار عاشقی، از تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است، این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم.
دوستای عزیز، زیاد دیده شده که ارتباط برقرار کردن یا معاشرت برای بعضی از اطفال نسبت به دیگران دشوارتر است. یعنی نسبت به هم سن و سالایشان برخی کودکان نمیتونن که با دیگران، با افراد جدیدتر یا با افرادی که کمتر اونا رو میبینن ارتباط برقرار کنن. حالا اگر فرزندتان به سختی با بقیه میجوشه یا به ارتباط داشتن با دیگران میلی نشان نمیده، رغبتی نشان نمیده، احتمالاً این کودک نیاز به حمایت شما داره تا بتونه مهارت‌های اجتماعی خودش را تقویت کنه. شما میتونین با تمرین‌های ساده به کودک خودتان کمک بکنین که بتونه با کودک همسال خودش یا با بزرگترها هم کلام شوه یا ارتباط بگیره. یکی از این راهکارها چی هست؟ تمرین کردن صحبت هست. بله، تمرین کنیم، همراهشان صحبت بکنیم و در صحبت کردن برخی الفاظ، برخی لغات اگر درست تلفظ نمیشه با اونا میاموزیم و اگر لکنت داره باز متوجه میشیم، در صحبت ها متوجه میشیم که کودک ما خجالتی هست، کودک ما ترس داره، کودک ما استراب داره و تلاش میکنیم از این کمبودها و از این نقصها استفاده کنیم و با راهکارهای مناسب و با گرفتن مشاوره های درست از مشاورین و روانشناسان کودک کمک بکنیم به اطفال ما که بتونن صحبت بکنن. یکی از این راه ها میتونه بازی کردن باشه. از طریق بازی های مثل خاله بازی هایی که ما و شما حتما در خاطرات کودکی ما داریم و اینکه نقش می گرفتیم، نقش بازی کردن ها یا عروسک گردانی ها با همون به قول مادرای ما که بر ما درست می کردن، گودیک هایی درست می کردن، عروسک هایی درست می کردن و ما با اونا صحبت می کردیم و تعریف داستان بر کودک ما و صحبت کردن با اونا، می تونیم که صحبت کردن را به کودکان ما آموزش بدیم. پس میتونیم از طریق بازی کردن، صحبت کردن با فرزندان ما، با کودکان ما تمرین کنیم. خب، در طول روز هم با کودک صحبت بکنید. همچنین دوست عزیز، وقتی که کارهایی را در طول روز انجام میتین، برای از او تعریف بکنید. مثلا از صبح رفتین سر کار، آمدین خانه با همکارتان، با دوستتان، چی چیزی خریدین برای خانه، چه لوازمی لازم هست، بخصوص مادرها که میتونن وقت بیشتری را با اطفالشان داشته باشن، مثلا از کودکشان نظر خواهی کنن که برای نان چاشت و برای ظهر چی پخته کنن، آشپزی از اونا نظر بگیرن تا بتونن هوش کلامی کودکشان را تقویت کنن. راه ها زیاد است. میریم صحبت های کارشناس برنامه، سرکار خانم دکتر هوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. وقتی که از ارتباط اجتماعی حرف میزنیم، خب اولین چیزی که به چشم میای است که ساده ترین نوع ارتباط، ارتباطی است که ما از طریق صحبت کردن او را ایجاد میکنیم. پس صحبت کردن میشه که یک راه مهم برای ای باشه که دیگری درباره آنچه که در ذهن من میگذره بفهمه. و از اونجا که صحبت کردن هم یک مهارت مهم است، پس نیازمنده ای است که ما مدام تکرار و تمرین و محافظت و مراقبت داشته باشیم و در موقعیت‌های مختلف، در وضعیت‌های مختلف و درباره موضوعات مختلف صحبت کنیم. شاید برای یک بزرگسال کار سختی نباشه، اما وقتی که درباره یک طفل خرد صحبت می‌کنیم و می‌خوایم که او این مهارت را به خوبی یاد بگیره، یک مقدار شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آدم‌ها با هم متفاوتند، چون در مراحل رشد می‌تونن که در یک سن ثابت شرایط مختلفی را از خود بروز بدن و یا احتمالاً دچار مشکلاتی باشند برای همین کاری که به نظر ساده می آید، برای صحبت کردن. طفلی که خجالتی است، طفلی که مثلا لکنت زبان دارد، طفلی که دامنه کلماتی که بلد هست بسیار محدود است، طفلی که بیش فعالی دارد و مانند اینها، شاید که بروز یکسانی داشته باشند، همه اینها کم حرف بزنند یا درست حرف نزنند یا نتوانند که منظور از خود خورم به خوبی به ما و شما منتقل کنند، اما راه این مسئله و مشکل قطعا با هم متفاوت است. اگر گمان میکنیم مشکلی وجود دارد، بهترین راهیه که بفهمیم که منبع این مشکل چی است. آیا با مشوره گرفتن این مشکل حل میشه؟ آیا نیاز به درمان دارویی هست؟ آیا نیاز به درمانهایی است که زمان بر هستند، مثل گفتار درمانی و مانند اینها؟ یا نه، اصلا این مشکلات نیست، بلکه کم صحبت کردن طفل ما به خاطر ای است که خلق و خوی او چنین است. فهم اینها نیازمند ای است که اگر جایی احساس کردیم که مشکلی وجود داره یا در طبقه بندی که احتمالاً دکتر ما و پزشک ما در اختیار ما میگذاره یا ای که مادران و پدران جوانتر با سرچ در اینترنت و اینها اونها را به دست میارن، اگر گمان کردیم طفل ما 3 ساله است، 4 ساله است، 5 ساله است و مشکلی داره، تلاش کنیم که علت او را کشف کنیم. و احتمالاً عاقلانه ترین کاری است که به فردی که تخصص او را داره مراجعه کنیم. الان آدم‌های زیادی هستند که چی به صورت تلفنی یا اینترنتی یا حضوری میتونن که ما و شما را مشوره بدن. میتونیم از دانش اونها و تجربه اونها استفاده کنیم. چه بسا سهل‌انگاری الان ما درباره یک مسئله، مثلا یک طفل 3 ساله یا 4 ساله که شاید راه حل آسانی داشته باشه، وقتی هم طفل ما تبدیل میشه به یک جوان 20 ساله دیگه حل کردن او به سادگی نباشه. فرض کنید طفلی لکنت زبان داره، شاید حل او در 6 سالگی و 7 سالگی بسیار آسان تر از این باشه که او یک جوان 26 ساله و 27 ساله شده باشه. و این توجه ما را به عنوان والدین میطلبم، این که ما به خوراک و پوشاک و مسکن و نیازهای ارتباطی اولاد خو همزمان اهمیت بدیم.
صحبت در رابطه با مهارت‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم باز هم با ما همراهی بکنید. ادامه این بحث را فردا در کنار هم خواهیم داشت. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا تعریف خیلی بدیعی داره از زیبایی، که اول خطاب میکنه به حضرت حق که تو دستور بده که اولا اینقدر غم و غصه تو دنیا نباشه، دستور بده که این درخت ها خزان نشن، حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، یه کاری بکن که دیگه غصه حروم بشه. غصه رو حروم کن، همونطور که شراب حروم کردی غصه رو میتونی کن که ما نخوریم اصلا. حرام گشت، حرام کرده، در واقع حرام کرده، ما بی خودی میخوریم. هیچی بنزه غصه حروم نیست خوردنش. حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، بهشت گشت جهان زان که تو جهان داری. اگر ما فهمیدیم که جهاندار عالم اوست، دیگه باید غصه نباید بخوریم. چه غصه بخوریم؟ غصه رو بر اون کسی بخوره که غصه در آن دل رود که از هوس او تهی است. غم همه آنجا شود کان بت عیار نیست. اگه او هست دیگه غصه نیست. بعد اشاره میکنه که مثال ده که نیاید ز صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که نریزد گلی ز برگ درخت یا شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی. چون حرصی که آدم گدا میکنه، آدم گدا چشم میکنه. دستوری بده تو، دستورت متاعه، دستور بده که هرس خلاص بشه، ما از شر هرس. مثال ده که راحت هرس از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد ز طراری. تمام طراری ها تو دنیا مال چیه؟ تمام نقشه ها و تدبیر ها و تله هایی که درست میکنن و عرشبت که فریب ها و مکر ها مال چیه؟ مال این که میخوایم ما طمع کردیم یه چیزی میخوایم به دست بیاریم. تو دستور بده که طمع خلاص بشه از این همه طراری که در عالم هست. ببینید طراری ها همه رو کشته. مثال ده که طمع وارهد ز طراری. بعد تمام اینا رو که میگه، بعد ناگهان میگه که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. اگه این دستورا رو نمیدی اشکال نداره، اصلا لازم نیست این دستورا رو بدی، برای اینکه تمام اینها با حسن بی مثال تو خود به خود انجام میشه. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا ای انیس قلب ها و مونس جان ها، ای آشنا، ای منتهای بزرگی و کمال، عنایتی کن و کویر شورزار دل را با قطرات بارانی رحمتت سیراب ساز و بوته های سرسبز اجابت را بر سجاده های سبز نیایش من برویان و ما را به آن راهی رسان که ابتدا و انتهایش نام مقدس توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما اهالی قرآن، شما قرآن دوستان عزیز. ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام می فرمایند مردم در تفسیر آیات متشابه هلاک شدند، زیرا آگاهی به معنای آن ندارند و حقیقت آن را نمی فهمند. با آراء شخصی خود آیات را تأویل می کنند، در نتیجه خود را از جانشینان حقیقی پیامبر بی نیاز می بینند.
قرآن، قرآن،
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. شاید برای شما جالب باشد بدانید که سوره هایی که با تسبیح آغاز می شود مسبحات نام دارند. 7 سوره اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلا سوره هایی هستند که با یکی از مشتقات سبحه آغاز می شوند. البته درباره این که مسبحات شامل همه این سوره ها می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.
سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم.
برخی معتقدند با توجه به مضامین مسبحات رابطه خاصی میان آنان وجود دارد و سوره اسراء محور سوره های دیگر است. بر اساس این دیدگاه مسبحات مانند یک کتاب هستند که مقدمه آنها سوره اسراء، فصل‌های آن 5 سوره دیگر و نتیجه سوره اعلی است. این سوره ها تقریبا تمام مدت نبوت پیامبر را در بر گرفتند.
ویل دورانت مورخ برجسته آمریکایی درباره قرآن کریم در کتاب تاریخ تمدن خود این گونه نوشته: در قرآن قانون و اخلاق یکی است. رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه امور از جانب خدا و به طریق وحی آمده است. قرآن شامل اصول و موازینی معقول در خصوص ادب، تندرستی، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزند، تجارت و سیاست است. مدت 14 قرن قرآن در حافظه مسلمانان محفوظ مانده، خاطرشان را تحریک کرده، اخلاقشان را شکل داده و قریحه میلیون‌ها انسان را صیقلی کرده است. این کتاب در روح‌های بی‌آلایش و پاک انسان‌ها باورهای روشن، نیرومند و دور از ابهام به وجود می‌آورد. قرآن در ترقی و پیشرفت اخلاقی و فرهنگی مسلمانان تأثیر بسزایی دارد.
قد انزل رب القرآن نعلم الناس و تبیانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آل النور فتى بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوته من عاش بخلق القرآن أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت،
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 31 سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الكتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
و ما مأموران دوزخ را جز فرشتگان قرار ندادیم و شمار آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یقین کنند و کسانی که ایمان آورده اند بر ایمان خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان گرفتار شک و تردید نشوند و تا کسانی که در دلهایشان مرض است و نیز کافران بگویند الله از این مثل و توصیف چه خواسته است. بدین گونه الله هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و شمار لشکریان پروردگارت را کسی جز او نمی داند و این جز پند و اندرزی برای انسانها نیست.
در برنامه قبل سخن در مورد دوزخ و عذاب سخت آن بود و این که 19 فرشته الهی نگهبان دوزخ هستند. این آیه می فرماید بیان این تعداد دو جهت داشت. یکی مایه آزمایش کافران و مشرکان بود که این عدد یعنی 19 نگهبان دوزخ را به تمسخر گرفته و می گفتند این تعداد نگهبان عدد قابل توجهی نیست، ما براحتی بر آنها غلبه پیدا می کنیم و از دوزخ نجات می یابیم، در حالی که کسی را یارای غلبه بر فرشتگان الهی نیست. جهت دیگر آن بود که اهل کتاب بر اساس منابعی که در اختیار داشتند عدد نگهبانان دوزخ را 19 نفر می دانستند و بیان این مطلب از زبان رسول خدا موجب یقین آنها به حقانیت رسول خدا می شد. همین امر سبب تقویت ایمان مسلمانان نیز می گردید و البته افرادی که در دلشان بیماری عناد و لجاجت با حق است باز هم خواهند گفت که خداوند از توصیف این مطلب چه منظوری داشته است. آنها دست از تمسخر و استهزا بر نخواهند داشت. همین امر موجب گمراهی بیشتر آنها خواهد شد، چنان که اهل ایمان به خاطر یقین به حقانیت قرآن بیشتر هدایت خواهند شد. پایان آیه می فرماید لشکریان خدا محدود به همین 19 نگهبان دوزخ نیست که کافران آن را اندک می شمرند، بلکه آنها سراسر هستی را در بر گرفتند. لذا بشر باید توجه داشته باشد که تحت قدرت و ربوبیت خداوند است و فرشتگان کارگزاران او در عالم هستند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که فرشتگان کارگزاران نظام هستی هستند، چه در دنیا چه در آخرت، چه برای بهشت و بهشتیان چه برای دوزخ و دوزخیان. آنچه از دستورات و احکام دین که فلسفه اش را به درستی نمی‌دانیم، مانند تعداد رکعات نماز مورد تحقیر و تمسخر قرار ندهیم و آنها را زیر سوال نبریم. در برابر آموزه‌ها و دستورات دینی برخوردی محترمانه داشته باشیم و تسلیم فرمان خداوند باشیم، گرچه حکمت برخی از آنها را نمی‌دانیم. میان کتب آسمانی و آموزه‌های پیامبران الهی مشترکات بسیاری وجود دارد که می‌تواند زمینه همدلی و همراهی آنان را در برابر منکران خدا و قیامت فراهم کند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یکی که مأمورین دوزخ فرشته هستن و کسی میتونه مجری قوانین و دستورات خدا باشه که خودش آلوده نباشه، یعنی با فرشتگان معصوم باشن، و در میان اهل کفار افراد با انصافی وجود دارن که وقتی دیدن پیغمبر حق میگه و عددی که بره جهنم تو قرآن اومده همون عدد تورات و انجیله، انصاف نشون میدن، به یقین میرسن. ولی گرچه افراد بیماردل و بهانه‌گیر زیر بار نمیرن، گاهی یه مطلب ساده برای بعضی سبب یقین میشه، برای بعضی ایمانشون اضافه میشه، برای بعضی وسیله گمراهی میشه، برای بعضی وسیله هدایت میشه. مثل خود یوسف، یوسف یک انسان بیشتر نبود. گاهی یک چیزی، مثلا یه زمین، برای یه نفر میگه پاساژ شو و برای یه نفر میگه زمین فوتبال باشه، یه نفر میگه برج بسازیم بفروشیم. یوسف یه نفر بیشتر نبود. برای زلیخا معشوق بود، زلیخا عاشق بود، یوسف معشوق. برای اونایی که بچه‌ها درش آوردن کالا بود، گفتن میفروشیم پولشو میگیره. برای زندانیا خواب تعبیرگان بود، گفتن خواب دیدیم تعبیر خواب بود. یعنی یه انسان هر کسی از یه زاویه نگاه میکنه. ما نمیدونیم اسرار تو عالم چیه. حالا اینکه میگه جهنم 19 تاست، شما گسترش بده. چرا نماز صبح دو رکعته؟ در نماز صبح سه رکعته. چرا میگن 7 دفعه طواف کن، 7 بار دور خونه بگرد؟ چرا میگن تا این ساعت؟ چرا میگن این زمان؟ چرا ماه حج ذی‌الحجه واجب شد؟ چرا؟ چه میدونیم چرا؟ اگر ما گفتن 34 متری رو بکن به گنج میرسی، شما 35 متری بکنی به گنج نمیرسی. آمپول اگر تو رگ بشه خوب میشه، یه میلیمتر بیرون رگ بشه خوب که نمیشه، چی دردم اضافه میشه. دکتر میگه یه قطره رو دو تا قطره بچکن تو چشمت، سه تا بچکنی مضره، یکم بچکنی مفید نیست. یه قرص دو ساعت، یه کپسول 6 ساعت، یه شربت با قاشق مربخوری، نه چای خوری نه غذا خوری. چطور دستورات دکتر حساب کتاب داره؟ به ما گفتن بعد از نماز 34 بار الله اکبر بگو. 35 بار بگی نه، 32 بار بگی نه. در ارتش میگه دستو بذار اینجا، اگر بذاری بالاتر مسخره کردی، بذاری پایینتر مسخره کردی. دکترای ما، پزشکای ما چند سال درس میخونن، ولی حرفاشون حکیمانه، دقته. عدد و آمار رو تغییرش بدی، این سویج ماشین یه خورده دندش اضافه بشه قفل باز نمیشه، قفل باز نمیشه. یه کلمه نقطهش پایین و بالا بشه معناش عوض میشه. پس همینطور که در ادبیات نقطه و اعراب معنا رو عوض میکنه، سویج ماشین دندش زخیم باشه قفل باز نمیشه، این قرص آمپول حساب کتاب داره، همه چیز حساب کتاب داره. منتها ما حساب کتاب خدا میگیم، چشم به خدا که استیدیم گردن کلفتی میکنیم. چرا داره کرد؟ چرا 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله؟
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
عزیزان، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:34 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیه 286 سوره بقره با صدای استاد راغب مصطفی قلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا واغفر لنا
لذكري
أمر الله
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد آقاتی.